شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای پدرام فروهر، روزنامه‌نگار و از فعالین حقوق بشر و جنبش دانشجویی در تهران هستیم. آقای پدرام فروهر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو، و لطف کنید بفرمایید بپردازیم به اخبار و رویدادهای ایران قبل از اینکه تلفن قطع بشه.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. عرض کنم خدمتتون که من می‌خواستم اجازه بگیرم قبل از اینکه اخبار رو شروع کنم به یاد دوستان عزیز و این جنبش مدنی که انجام شد شعری رو تقدیم بکنم به این دوستان عزیز. ای ایران، ای مرز پرگوهر، خاکت سرچشمه هنر، تنها چه می‌کنی؟ خون می‌چکد چشمه دل، چشمه هنر، گریان چه می‌کنی؟ ایران قوی نباش، این نیز بگذرد، این فتنه همچون فتنه چنگیز بگذرد. با شیر ریشه، با شیر پیشه پدیدار می‌شود، روباه حیله‌ساز گرفتار می‌شود، بردار می شود، اما به کوریش تاریخ در درون تو تکرار می شود. ایران غنی نباش. عرض کنم خدمتتون که روزه پنبه 9 تیر ساعت 5 بعد از ظهر خیلی جمعیتی به سمت منزل میرحسین موسوی حرکت کردن و جمعیت بسیار زیادی اونجا حضور داشتن و که هر کدوم با کارهای خاص بودن و شعارهای خاصی میدادن. اما خب چیز جالبی که بود، از چهارای پاسداران جمعیت بسته شده بود، از چهارای پاسداران تا سرای فرمانیه، از میدون شهید سیاد شیرازی تا میدون نوبنیاد و سرای فرمانیه مملو بود از نیروهای انتظامی و امنیتی و بسیج تا مانع حرکت مردم و معترضان به سمت خونه میرحسین میشن و سعی میکردن به هر طریقی که امکان داره مانع بشن تا این جمعیت به محل میادگاهی که گذاشته بودن برسه. ماموران انتظامی و ماموران امنیتی و بسیج همواره کنار هم بودن و دور تا دور محل رو محاصره کرده بودن و گهگاه روی پشت بوم ها نیروهای تکتیرانداز هم دیده می شدن که از بالا آماده تیراندازی بودن. البته سعی می کردن که این قضیه خیلی مشهود نباشه و با خیلی جمعیتی که بود خیلی سخت بود تا بشه خود بیشتر نزدیک شد و بیشتر چیز کرد. عده‌ای از ماموران امنیتی هم با دوربین و از لابلای برخی از خونه ها و پشت بوها و حتی از بین مردم سعی در فیلم برداری می کردن تا با این فیلم برداری بتونن افراد رو شناسایی بکنن و بتونن به موقع اونها رو احضار بکنن. عده‌ای هم شعار می دادن یا حسین، میر حسین، مرگ بر دیکتاتور و این شعارهایی که به حال توی این چند روزه بسیار به گوش می رسه و همه جا شنیده می شه. ولی به هر حال آخر قضیه این بود که درگیری به وجود اومد، مامورا و نیروهای پسیش حمله کردن، مردم رو با بطون به وحشیانه ترین وحشی میزدن و اون ترس از رو چهرهاشون کاملا مشخص بود و از روی ترسشون میترسیدن تا کسی تجمع بکنه و افرادی که تجمع میکردن و سعی میکردن به هر طریق ممکن پراکنده بکنن و عده‌ای هم متاسفانه دستگیر شدن که ما البته سعی داریم با دوستان لیستی رو تهیه بکنیم تا الان اینطور که متوجه شدیم حدود 2000 نفر از تمام اعتراض کننده ها فعالان سیاسی و فعالان جنبش‌های مدنی روزنامه نگاران دستگیر شدن و در زندان هستن. اغلبشون هم خب در زندان اوین هستن. ما با دوستان داریم سعی میکنیم که ایشالا به زودی زود لیستی را از این افراد آماده کنیم تا در اختیار شنوندگان قرار بدیم و لیستی را هم حدودا آماده کردیم تا چند روز دیگه تکمیل میشه که لیستی از مزدوران رژیم هست که در لباسهای مختلف در مطبوعات و در جاهای دیگه به عناوین مختلف در حال کار کردن و مزدوری برای رژیم هستن و ایده هم هستن خارج از کشور که ایران وزارت اطلاعات ایران به عنوان افراد پناهنده تحت عنوان پناهنده با حمایت کامل این دسته امنیتی به اروپا فرستاده شدن تا اونجا بتونن کاملا اخبار و اطلاعات رو که میخوان در اختیار رژیم ایران قرار بدن. اما موضوع دیگه که بسیار واحد اهمیت هست بنابرای ادعای محسنی اجهی که چند روز گذشته صحبت کرد، این برنامه ها از اوایل اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده بود، انفجارها، ترورهای مختلف قرار بود انجام بشه که ایشون اون رو منتسب به گروه انجمنی انجمن پادشاهی دونسته که 2 سال پیش هم در شیراز بمبگذاری کردن که به ادعای ایشون از طرف اسرائیل بهها شارژ می شدن و نیرو می گرفتن و تجهیزات می گرفتن و قرار بود در روز انتخابات بمب‌هایی هم در حسینی ارشاد و مسجد نارمک بمب‌گذاری بشه که با به گفته البته ایشون که میگن ما تونستیم اون توطئه‌ها رو کشف بکنیم و بمب‌ها رو خونسا بکنیم و خیلی جالبه که اونها چطور تونستن این بمب‌ها رو خونسا بکنن، اما نتونستن بمب‌گذاری که تو مسجد شیراز انجام شد و زاهدان انجام شد و بسیار عده‌ای از مردم بیگناه به خاک و خون کشیده شدن و جلو از اون جلوگیری کنن که به نظر من این بیشتر به یک بلوف امنیتی شبیه هست و از این بلوف هم خب به هر حال میدونید که مقامات رژیم استاد هستن توی اینجور بلوف زدن ها و یاوه سرایی ها که به هر حال خودشونو هوشیار و مامورانشونو زبده نشون بدن. اما حسین طائف فرمانده مقامات بسیج نیز مدعی شده که افرادی که تحت عنوان حالا با لباس پلیس بودن مردم رو میزدن و مورد ضرب و شتم قرار میدادن اینها جزء پلیس یا بسیج نبودن و لباس پلیس و بسیج رو پوشیده بودن تا بسیج رو و نیروی انتظامی رو خراب بکنن و ما اونها رو دستگیر کردیم و مدعی خیلی جالب ادعای دیگه ای که کردن این هستش که هر کسی میتونه به راحتی وارد بسیج بشه. خب به هر حال اینها هم افرادی بودن که به راحتی وارد بسیج شدن تا با لباس بسیج و نیروی انتظامی مردم رو مورد ضرب و شتم قرار بدن و اذیت بکنن. دوری نجف آبادی دادستان کل کشور هم گفته ادهی رو دستگیر کردن که در حال رسیدگی هست. اونها با چما، اونهایی هم که با چما به سر مردم میزدن از عناصر داخلی نیستن. البته این حرف یه حالت حرف دو پهلو هست، هم میشه ازش برداشت کرد که شاید همون افرادی باشه که اینها از کشورهای عربی مزدورایی باشه که از کشورهای عربی استخدام میکنن و میارن میزنن، و یا اینکه به هر حال نمیدونم، شاید پلیس، افرادی که تو پلیس ایران و بسیج ایران استخدام میشن افراد خارجی هستن و ایرانی نیستن. این خودش یه خود جای معما داره و تضاد خیلی زیادی هستش که تو صحبته ایشون دیده میشه. وزیر اطلاعات افرادی رو که گرفته به سه دسته تقسیم کرده، افرادی که نقشه این آشوب ها و این تظاهرات ها و این برنامه ها رو میریختن، افرادی که اعمال کننده بودن و برها بیرون با عنوان لیدر و یا با عنوان سرپرست اینها بودن، و افرادی که حالا تحت تنبه گفته ایشون تحت تاثیر قرار گرفتن و یه کارایی رو انجام دادن. عرض کنم خدمت شما که گفتن گروه اول و گروه دوم آزاد نخواهند شد به هیچ عنوان و ما براشون برنامه وسیعی داریم، ولی گروه سوم که گروهی هستن که به قول اینها از گول خوردن و یا چیز شدن، تحریک شدن، اونها آزاد خواهند شد. که همینطور که مستنظر هستید، یه نمایش پوسیده توی جمهوری اسلامی متداول هستش که کیهان و دار و دسته کیهان آب میخوره و اون برنامه ها و طنزهای مسخره تلویزیونی هستش که به هر حال ادعی رو به عنوان تحت عنوان منافقی میارن توی تلویزیون و اونها اعترافاتی میکنن که ما پول از اسرائیل و از آمریکا و از فلانجا گرفتیم تا این کارا رو انجام بدیم، پشیمون هستیم، ما گول خوردیم و ملت ما رو ببخشن. و از این صحبت ها که به هر حال همه ملت ایران میدونن که این نمایش مسخره یا نمایش قدیمی و کهنه شده و هیچ کس به این حرفا اهمیتی قائل، برای این حرفا اهمیتی قائل نیست. و الان هم این شبها از طریق شبکه‌های مختلف تلویزیون این شوهای مسخره نمایش داده میشه. اما در مورد مسئله دیگه و مهمی که من قبلا هم به این اشاره کردم، میخواستم اجازه بدید من یک بار دیگه هم به این قضیه اشاره بکنم. احمدی نژاد قرار هستش که به زودی، یعنی در شهریور ماه، کابینه جدید خودش رو معرفی بکنه. اگر خاطر شما و تمامی شنوندگان عزیز باشه، من قبلا اسم یک سری از افراد سرشناسی که توی این کابینه حضور دارن رو عنوان کرده بودم که از جمله اونها روح الله حسینی و حسین صاعد و دار و دسته از این قبیل هستش. و روح الله حسینیان و حسین صاعد افرادی هستن که برای پست وزارت اطلاعات ایران در نظر گرفته شدن، که در صورتی که رأی بیارن از طریق مجلس، که البته خب مجلس هم یک دست با دولت هست، مشکل از این بابت وجود نداره، و حال یک کدوم از این دو بر این مسند خواهد نشست. اما نشستن اونها بر این مسند الان در این برهه که این اتفاقات افتاده، به نظر من بسیار حائز اهمیت هست و باید به اون خیلی دقت کرد. از این بابت که الان به هر حال یک سری مردمی وجود دارن که اینها شورش کردن، بیرون ریختن و اعتراض میکنن و تصمیم دارن که به هر صورتی که شده حق خودشونو بگیرن، حق پایمال شده خودشونو بگیرن، و یا حالا ادعای دیگه از این افراد هم نظرات دیگه ای دارن. اما خب با توجه به این اتفاقاتی که در این چند روز اخیر افتاد و همه ما در جریان اون هستیم، موضوع مهم این هستش که به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و سرکار اومدن اون کابینه موجب به ویژه افرادی مثل حسین طائب و روح الله حسین در پست وزارت اطلاعات اهمیت بسیاری داره و میتونه اون خفقان و اون جوی که وجود داره رو دوبرابر بکنه. و این جبه خفقان آنچنان بشه که شاید به بنابرای نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی برگردیم به دوره های سال 60 تا 70 که فضای بسیار وحشتناک و اختناق‌آمیزی بود که کسی جرأت نمی‌کرد نظرش رو بیان بکنه و یا مسائل دیگه. و این دقیقا یک ورود بسیار زیرکانه و هوشمندانه است تا از این طریق بتونن به حوزه شخصی افراد، به حوزه شخصی تمام مردم هم ورود پیدا بکنن و دوباره باز شاهد گشهای انتظامی، گشهای ارشاد و به قدرت، به ویژه به قدرت رسیدن بسیج و اطلاعات هستیم که خب به حال به قدرت رسیدن این دوتا میتونه این جنبه هم داشته باشه که نیروهای خودسر، لباس سیاه و لباس نیروهای خودسر که همیشه در ایران یه مسئله مبهم بوده و هیچ کدوم از نیروها و هیچ کدوم از سازمانها و از وزارتخونه ها هم به ظاهر اونها رو پشتیبانی نمی کنن و اونها رو نمی دونن به کجا وابسته هستن، اینها قدرت دوباره بگیرن و باز به هر حال اون جو خفقان ایجاد بشه و اینها بتونن هر بلایی که میخوان و به سر مردم بیارن و مردم در صورت اینکه اعتراض بکنن به راحتی یه ضد انقلاب، یه ضد ولایت فقیه به اونها بسته بشه و بدترین و سنگین ترین مجازات هایی که حتی برای شاید انسانهای جانی و انسان‌های خطرناک و به فطره در نظر گرفته نشه برای اونها در نظر گرفته بشه، چرا که فقط نظر ابراز کردن و یا نسبت به قضیه‌ای اعتراض کردن که این در حال در تمام دنیا مستظر هستید که یک حق اساسی هست و جزء شاخه‌های مهم دموکراسی محسوب میشه.